توی نمایندگی فروش 045-31-80.
کتاب شب
به نام خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی پنجمین قسمت تلخیص و تنظیم رادیویی کتاب یادداشت‌های ناتمام در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شب هستیم. شب‌های گذشته خاطرات شهید علی سمندریان رو شنیدید و امشب خاطرات کمال سپاهی رو به نقل از کتاب یادداشت‌های ناتمام خواهید شنید. تقاضا می‌کنم همراه ما باشید. من کمال سپاهی هستم. خاطراتم از جبهه های جنگ تحمیلی رو تقدیم شما می کنم. از تاریخ 19 دی 1365 و از اردوگاه کاروان شروع می کنم. ساعت 7 صبح بود. باورش مشکله، اما باورمون شد. تنها مرهم دل شکسته بچه ها نوید کارزار دیگری بود و حالا بعد از کربلای 4 علی‌رغم تمام ناامیدی هایی که به بچه ها دست داده بود، بار دیگر کامیون ها در محوطه گردان به صف می شدند تا وسیله‌ای باشند برای رسیدن به دوست، رسیدن به خدا. بعضی از همرزمان این کامیون رو کامیون ایران پیمای سپاه و عده دیگر اون رو مرکب کربلا نامیده بودند. وقتی نگاهم متوجه کامیون ها شد، بی اختیار به گذشته بازگشتم. روزهایی که با سختی و فشار در اونها می نشستم. چه سخت بود. بچه ها چقدر اذیت می شدند. ولی به راستی چه شیرین بود این سختی ها و آزارها. تمام سختی ها به جان و دل پذیرفته می شد. چرا؟ چون شوق رسیدن در دلها شکوفه می داد. صف کامیون‌ها منو به یاد بچه‌هایی مینداخت که با هم سفر کرده بودیم و حالا فقط جای خالیشون بود که به چشم میومد و خاطره‌هاشون. پیک‌های گردان به جوش و خروش افتاده بودند تا به گروهان‌ها بگن که باید آماده ی حرکت بشن. هرچند که حضور کامیون‌ها این ندا رو میداد که دیگه وقتی نیست. هرچه توشه چیدید کافیه. هرچه درس عشق آموختید بسه. حالا دیگه گاه امتحان فرا رسیده. امروز روز جواب دادنه و بدونید که هرچه برای خدا بوده ارزش داره و بس. بچه های مخابرات هم تقسیم شدند و به گروهانهای خودشون رفتند. تنها بی سیمچی های گردان باقی موندند و مسئول مخابرات و نیروهای ذخیره که خودشون رو آماده می کردند. به نخلی تکیه زده بودم و به تجهیزاتم نگاه می کردم. آنتن نو، پایه آنتن نو، گوشی سالم که بارها اون رو امتحان کرده بودم و باتری نو که به همراه 7 قل هوالله جا زده بودم تا موقع کار اذیتم نکنه. و خود بیسیم که با بند پوتین محکم به کوله بسته بود و عکسی از امام که به روی اون چسبانده شده بود. امام لبخندی به لب داشت. لبخندی که ارزشمندترین چیزها برای من بود. زیبا و پربها. دوست داشتم که امام همیشه بخنده. اصلا تمام بسیجی ها به این نیت اومده بودند که قلب امام رو شاد کنند و لبخندی هدیه وجودش کنند. این اعتقاد تمام بسیجی ها بود. با کتها و اصطلاحات بازی می کردم تا اونها رو به این واسطه به ذهن بسپارم. آتش دشمن سنگینه. محاصره شدیم. نیروی کمکی بفرستید. مواظب سمت چپ باشید و مقاومت کنید. اینها جمله هایی بودند که به رمز و پشت سر هم قطار می کردیم و به حافظه می سپردیم. در همین بینابین سر و کله مجید پیدا شد. مثل همیشه شیطون و بازیگوش. با مجید از والفجر 8 تا به اون روز در تمام سختی ها و عملیات ها همراه بودم و بعدها هم این چنین بود. روحیه شادی داشت و همواره باعث خنده بچه ها بود. با اینکه گاهی از او عصبانی می شدم، اما در درون و اعماق قلبم دوستش داشتم. با تمام بازیگوشی هاش، تنها با یک نگاه به برگی رمز اونها رو کامل حفظ می شد و در عملیات زیر آتش شدید مثل بلبل به رمز حرف می زد. در حالی که سعی کردم عصبانی جلوه کنم، نگاهش که کردم سرش داد زدم که اصلا معلوم هست تو کجایی؟ به طرز خاصی که مخصوص خودش بود گفت پیش فرزین بودم. در حالی که لجم گرفته بود گفتم بابا بیا بشین یه خورده کد بخون. من که بهت گفتم من بیسیمو میارم تو حرف بزن. گفتم خب اومدیم و مردیم، تو چی کار میکنی؟ هیچی به خدا، شک میکنم. راستی آجی گفت با یکی از گروهانها تا سنگر تاکتیکی بیاین، اونجا هم دیگه رو پیدا میکنیم. چند جمله آخر رو با بی‌اعتنایی خاصی گفت و بعد هم شونه هاش رو بالا انداخت و در حالی که میرفت گفت من میرم پیش فرزین. من مونده بودم بگریم یا بخندم. پشت سر مجید برادر ملکی مسئول مخابرات آمد و گفت کمال بچه ها کجان؟ مجید رفته ارکان پیش فرزین. ناصر و برادر احمدی هم پشت چادرن دارن کد حفظ میکنن. سری برو مجید و صدا بزن، باید راه بیافتیم. من و مجید با بچه های دسته ایمان میاییم، اونجا پیداتون میکنیم. باشه، مسئله ای نیست. پس فعلا خداحافظ. خداحافظ. بیسیمو به دست گرفتم و راه افتادم. نزدیک چادر ارکان حاج حمید فرماندهی گروهان رو دیدم که داشت بندهای پوتینش رو میبست. به محض دیدن من با همون لبخند همیشه خندونش گفت چطوری ماست فروش؟ خندیدم و گفتم قربونت حاجی، مجید اینجاست؟ آره تو چادره. حاج حمید اگه اجازه بدی من و مجید با کمپرسی بچه های دسته ایمان بیاییم. باشه، ایرادی نداره. حاج حمید بعد از دادن این اجازه رفت تا بچه های گردانش رو راهنمایی کنه و سریعتر سوار کامیون ها بشن. من هم از جلوی چادر مجید رو صدا زدم. در حالی که با صدای بلند غرغر می کرد گفت چیه؟ اینجام دست از سر ما بر نمی داری؟ قراره با کامیون دسته ایمان بریم جلو. زود باش. خیلی خوب، اومدم. از داخل چادر بیرون اومد و روبروی چادر روی تیکه بلوکی نشست. مشغول بستن بند پوتین شد و در حالی که آخرین گره رو می زد گفت حالا چرا با کامیون دسته ایمان؟ حتما بازم می خوای با خاموشی باشی. خودت می دونی من که می خواستم برم تو دسته، حاجی اجازه نداد. خیلی زرنگی، اگه میرفتی منم میومدم. خیلی خوب، حالا که نرفتیم زود باش را بیفت. بچه های دسته ایمان داشتن سوار کامیون میشدند. چه با صفا دست همدیگر رو میگرفتند و بالا میرفتند. همه به فکر هم بودن، هیچ کس به فکر خودش نبود. مجید فوری از کامیون بالا رفت، منم بیسیم رو به او دادم و خودم رو به کمک بچه ها بالا کشیدم. بچه های دسته ایمان بچه های با صفایی بودند. نگاهی به جمعشون می کردم که صفا و نورانیت وجودشون من رو مجذوب و شیفته خودشون می کرد. حال و هوای کامیون طور دیگری بود. این حال و هوا رو اصلا نمیشه روی کاغذ آورد. این حال و هوا مخصوص همون وقت هاست و بس. این مطلب رو تنها کسانی می فهمند که اون رو لمس کرده باشند. یک گوشه کامیون نشسته بود و چیزی می نوشت. بعد بلند شد و نوشته رو به دست کسی داد که پایین بیرون کامیون ایستاده بود و گفت اینو بده به مادرم. کمی اون طرفتر یکی دیگه داشت سربندی رو که روش لبیک یا خمینی نوشته بود روی کلاه خودش میبست. پیرمردی به گوشه دیگر کامیون تکیه داده بود و داشت زیر لب چیزی زمزمه میکرد. سیمای سپیدش من رو مجذوب خودش کرد. هرچی میخواستم بفهمم که او با این سن و سال اینجا چی کار میکنه، چیزی جز عشق در ذهنم خطور نمیکرد. فضا فضای آشنایی بود. راحت نفس میکشیدی. نفس عمیقی کشیدم و از خود بیرون اومدم و در جمع به دنبال سید علیرضا گشتم. سید علیرضا خاموشی یکی از تازه دوستانی بود که از همون دیدار اول شیفته‌اش شده بودم. هر روز که از آشناییمون میگذشت دوستیمون بیشتر ریشه میدوند. رویی سپید داشت و هر لحظه که حرف میزد و یا درد دل میکرد تمام وجودم گوش میشد و تمام حواسم متمرکز او. رابطه دوستیمون به حدی بود که اگر روزی او رو نمیدیدم دلم براش تنگ میشد، اونم به شدت. هنوز چشمهام در جمع به دنبال او میگشت که اونو دیدم. قصد داشت از کامیون بالا بیاد. از جام پریدم، تجهیزاتش رو گرفتم تا راحت تر بالا بیاد. وقتی داخل بار کامیون شد، در آغوش هم گره خوردیم و همین موقع بود که آرام به او گفتم قرارمون یادت نره. نگاه عجیبی به من کرد. گفت باشه، ولی تو هم همینطور. خندیدم و با خودم گفتم اون زودتر خواهد رفت. با هم نشستیم کف کامیون. مجیدم شروع کرد به سر به سر گذاشتنش. یکی مجید میگفت، یکی سید. منم در این میان محو تماشای این دو بودم. گاهی برای رد گم کردن حرفی میزدم. کامیون تکانی خورد و با صلوات بچه ها راه افتاد. بچه ها بی وقفه شروع کردن به خوندن سرود همیشگی عملیات. زائرین آماده باشید، کربلا در انتظار است. مژده می آید ز جبهه، خصم در حال فرار است. بچه ها با تمام وجود و احساسشون شعر رو تکرار می کردند. عشق به روی گونه عده‌ای می لغزید. بعضی هم برای اون که مانع عشقهای خودشون بشند می خندیدند. چند تایی هم گریه می کردند، هم می خندیدند. اینها دست به دست هم داده و فضای روحانی عجیبی رو در اطرافمون ساخته بودند. کامیون به سرعت به پیش می رفت تا به همه دلهوره ها و نگرانی ها خاتمه بده. نگاهی به سید علیرضا کردم. سعی می کرد که خشابش رو داخل جا خشابی بگذاره. ولی از اونجایی که جا خشابی رو با کش به فانوس خش بسته بود، این امر براش قدری مشکل بود. کمکش کردم تا خشاب رو جا بزنه. نگاهی به من کرد و گفت دستت درد نکنه. نگاهی به چهرش کردم. یاد اون روزی افتادم که در اردوگاه کرخه با هم از حسینیه بیرون اومدیم. دستش رو گرفتم و گفتم سید، باید قول بدی که بدون من تو بهشت نری. اگه تو زودتر شهید شدی تکلیف چیه؟ من از خودم مطمئنم، اما باش، من قول میدم بدون تو به بهشت نرم. قبوله؟ باشه، قبوله. بعد هم دست هم دیگه رو گرفتیم و فشردیم. گرمای اون روز دستش رو تا آخر عمر فراموش نخواهم کرد. فریادی یکی از بچه ها پرده افکارم رو درید. هواپیما، هواپیما. همه ی چشم ها به آسمون دوخته شد. یک میراژ عراقی درست بالای سر ما بود. تمام پدافندهای اطراف جاده به سمتش شلیک می کردند. با خودم فکر کردم چه بر سر بچه ها خواهد آمد. اگر یک راکت حواله ما کنه. لحظه ای با همین تب و تاب بر همه گذشت. اما هواپیما بدون هیچ عکس العملی از فراز سر ما رد شد و رفت. گویا ما رو ندید و شاید یکی از بچه ها وجعلنا خونده بود. به هر تقدیر هرچه بود به خیر گذشت. کامیون وارد جاده شهید صفوی شد. بعد از مسافتی که روی جاده پیش رفتیم، برادر مرادی یکی از معاونین گردان جلوی کامیون رو گرفت و دستور داد که هرچه سریع‌تر پیاده بشیم و در سنگرهای سمت چپ جاده که از قبل آماده شده بود جا بگیریم. بچه ها بدون درنگ دستور رو اطاعت کردند. مسئولین دسته ها و گروهان ها همه به جنب و جوش افتاده بودند تا همه بچه ها رو داخل سنگرها جا بدند. ما هم سریع از کامیون پیاده شدیم. در همین زمان برادر مرادی با دیدن ما گفت سید، تو شهید میشی. به یاد ندارم که چگونه از او جدا شدم. راه افتادم به سمت سنگر گردان. در راه همش به فکر اون بودم. دعا می کردم که خدا حفظش کنه. داخل سنگر که شدم، حاج آقا نوری طلبه جوان و سید روحانی گردان رو دیدم که قرآن می خوند. برادر نعمتزاده، برادر صادق مدده و برادر رحمانی همراه برادر ملکی، زاکری و احمدی داخل سنگر نشسته بودند. برادر زاکری و احمدی مشغول خواندن کدهای رمز بودند. بعد از سلام علیک رفتم گوشه سنگر کنار برادر احمدی و ناصر زاکری نشستم. گفتم چه خبر؟ ناصر گفت فعلا هیچی معلوم نیست، ولی بوش میاد که باید شب بزنیم به خط. خیلی باحال میشه. عملیات چه خبر؟ نمیدونم. رو به حاج آقای نوری کردم و گفتم برین جلوتر، سنگر حاجی اونجاست. باش، الان میریم. با مجید سید علیرضا رو تا سنگرش همراهی کردیم. حالا وقت خداحافظی بود. مجید روی سید رو بوسید و خداحافظی کرد و گفت من میرم پیش فرزین تا خداحافظی کنم. فضا سنگین شده بود. دوباره سخت میگذشت. عجب لحظه هاییه، لحظه وداع. تردیدی میان دوباره دیدن و دیدار به قیامت سپردن، شکی به پهنای زندگی و به طول خیال. حدس ها در یک لحظه از تمام وجودت میگذره. هزار صحنه رو میبینی، اشک هجوم میاره، امانت نمیده. شاید آخرین دیدارمون باشه، پس گریستن رواست. اشک آرام میبارید و این چنین وداعمون انجام میافت. آخرین حرف هامون رو گفتیم. یه بار دیگه وعده هامون رو به هم یادآوری کردیم. گفت اگه شهید شدی شفاعت یادت نره. بغض منو خفه میکرد. وجودم چون کاغذی در حال مچاله شدن بود. در میان حاله ای از اشک که امانم نمیداد گفتم از جلو چه خبر؟ سر از قرآن بیرون کشید و گفت الحمدلله. دیشب خط دشمن شکست. رمز عملیات چی بود؟ یا زهرا؟ در فکر فرو رفتم. خطی که اون همه مستشار نظامی شرق و غرب اون رو آرایش داده بودند. خطی که صدام گفته بود اگر نیروهای ایرانی بتونند اون رو بشکنند من کلید بصره رو به اونها خواهم داد. خطی که مجموع موانع دنیا رو در اون به کار گرفته بودند. خط سیمهای خاردار حلقوی، کانالهای پر از آب، موانع خورشیدی و سنگرهای کمین ممتد. همه اینها شکسته شده بود. یه بار دیگه این همه مانع در مقابل اراده بسیجی ها سر تعظیم فرود آورده بود. به یاد فرازی از سخنان شهید حاج ابراهیم همت افتادم که گفته بود این موانع در مقابل دریادلان بسیج از تار عنکبوت هم سست‌ترند. این موانع در مقابل نام مقدس زهرا سلام الله علیها زبون‌تر از اونند که در مقابل یا زهرا گویان بسیجی مقاومت کنند. یا زهرا، یا زهرا، کلمه‌ای که تنها بچه‌های بسیج اون رو می‌شناسند. کلمه ای که تا به حال هیچ مانعی نتونسته در مقابل اون بیسته. در همین افکار غوطه می خوردم که حاج آقا نوری رو به سوی جمع کرد و گفت بچه ها ظهر شده، پاشید نمازتون رو بخونید. حاجی وضو بگیریم یا تیمم کنیم؟ جمله آخر رو یکی از میان جمع گفت و حاج آقا رو کرد به برادر مرادی که تازه وارد شده بود و گفت از ایشون بپرسید. برادر مرادی هم در جواب جمع گفت با پوتین و تیمم نماز بخونید. بچه ها تیمم کردند و با پوتین پشت سر حاج آقا قامت بستند. بین دو نماز صدای پدافندهای هوایی بلند شد. بعد از نماز همه با چشم نگران در آسمان به دنبال هواپیما می گشتیم. بچه ها هواپیما رو پیدا کردند. گلوله های ضد هوایی پشت سر هم در کنار هواپیما منفجر می شدند. لحظه ای گذشت. هواپیما حالت شیرجه به خودش گرفت. در همین هنگام یکی از موشک های رها شده به هواپیما اصابت کرد و اون رو در آسمان منفجر کرد. صدای الله اکبر از هر سو بلند بود. چه شوری! بعد از تمام شدن تجزیه و تحلیل ها راجع به این جریان قامت نماز عصر رو بستیم. در همین بینابین مجید با دستی پر از غذا وارد سنگر شد. غذاها رو گوشه‌ای گذاشت و تیمم کرد و کنار من ایستاد. او قبل از آن که نمازش رو شروع کنه، در حالی که من نمازم رو میخوندم، در گوش من گفت: نمازم که تموم شد، یه چیزی نشونت میدم که حال کنی. نماز جماعت هم تمام شد. حاج آقا نوری وقتی چشمش به غذاها افتاد، گل از گلش شکفت. رو به مجید گفت: خدا خیرت بده. اصلا اگه مجید نباشه، ما از گشنگی هلاک میشیم. بعد هم خودش غذاها رو تقسیم کرد میان جمع. برنج ها رو در کیسه ریخته بودند، هر کیسه برای 4 نفر و من هم کیسه‌ای برای خودم، مجید، ناصر و برادر احمدی برداشتم. نماز عصر مجید هم تمام شد. بلافاصله جلو اومد و قاشق خودش رو که از ناحیه دسته تا خورده بود از جیبش در آورد و گفت: شروع کنین دیگه، معطل چی هستین؟ من نگاهی به مجید کردم و گفتم: چی میخواستی نشونم بدی؟ مجید دست در جیب شلوارش کرد و یه قوطی تون ماهی در آورد. چشمای همه 4 تا شده بود. همه خیره به قوطی کنسرو مینگریستند. مجید بی معطلی در قوطی کنسرو رو باز کرد و سپس تون ماهی رو با برنج زردی که به عنوان نهار در پیش رو داشتیم قاطی کرد. او در تمام طول عملیات ها نمکدان جالبی رو همراه داشت که 2 طرفه بود. مجید در 1 طرف اون نمک و در مخزن دیگرش فلفل می ریخت و همیشه اون رو همراه خودش داشت. نمکدانش رو از داخل کیسه ماسکش بیرون کشید و به جان غذا افتاد. در کیسه ماسک مجید همچنین 1 کیسه چای برای صبح عملیات همراه مقداری قند و 1 آینه می تونستی پیدا کنی. آینه رو با خودش می آورد تا بتونه خودش رو در طول عملیات تماشا کنه. و البته قیافه مجید و سایر بچه ها بعد از عملیات خود به خود تماشایی می شد. در مدت عملیات اصلاً آروم نمی تونست بشینه و این خودش خطر بزرگی بود. در میان خوردن غذا، حاج حسن وارد سنگر شد و رو کرد به رضا و گفت: برو مسئول گروهان رو صدا بزن بیاد اینجا. رضا فرجزاده یکی از چند پیک گردان بود که بلافاصله به دنبال مأموریت خودش رفت. حاجی هم که غذای ما رو چربتر یافته بود جلو اومد و در میان جمع ما نشست و دست به کار شد. 3-4 قاشق که خورد از جا بلند شد و معاونهای گردان رو خواست تا اونها رو نسبت به نقشه توجیه کنه. حاج حسن خودش رو برای آغاز توجیه و توضیح آماده می کرد. که برادر کرعی همراه با فرامرز نوروزی که مسئولیت و معاونت گروهان حر رو به عهده داشتند داخل سنگر شدند. در پی اونها هم برادر خلج مسئول و سعید غلامی معاون گروهان قیس و پشت سر اونها هم حاج حمید مسئول و سید حسن شکری معاون گروهان آبس وارد شدند. دایره‌وار به دور حاج حسن حلقه زدند. حاج حسن توجیه خودش رو آغاز کرد و گفت که مسیر عملیات ما از شرق به غربه. بارها و بارها شاهد این منظره بودم. این اولین بار نبود. ساعتی قبل از عملیات همیشه اینطور بود. آخرین توجیهات برای مسئولین گروهانها صورت می گرفت تا مبادا هنگام کارزار اشکالی به میان بیاد. صحبتهای حاج حسن تمام شد. حالا نوبت مسئولین گروهانها بود تا سوالات و اشکالات خودشون رو مطرح کنند. مجروحین رو کجا ببریم؟ اگر الحاق میان نیروها حاصل نشد چه کنیم؟ اگر قبل از رسیدن به پای کار دشمن متوجه شد چه کنیم؟ و خیلی سوال‌های دیگه. مسئولین گروهان‌ها بعد از اون که به خوبی توجیه شدند، از جا برخواستند تا برند. هنگامی که سید حسن شکری از سنگر خارج می شد، صداش کردیم و گفتیم سید حسن، سر راهت به خاموشی سلام برسون. خنده‌ای کرد و سرش رو به علامت موافقت تکون داد. هوا آرام آرام تاریک می شد. هرچه هوا تاریکتر می شد، دلهره‌ها بیشتر ریشه می دووند. چرا؟ چون نبرد سختی رو در پیش داشتیم. شب دوم عملیات و دشمنی هوشیار و آماده و تا دندان مسلح. اما اینها هیچگاه مایه دلهره بچه ها نبود. اون چیزی که همه نگرانش بودند، امتحانی بود که زمانش نزدیک و نزدیکتر می شد. دلهره‌ای که چه کسانی در این عملیات سربلند و روسپید خواهند بود و چه کسانی در این عملیات موفق به دیدار معشوق می شند. خب دوستان، پنجمین قسمت تنظیم رادیویی کتاب یادداشت‌های ناتمام رو شنیدید. تا فردا شب و بازخوانی ادامه خاطره‌های کتاب، خدا نگهدار.
استان فارس، چشم به راه شماست.
دم دروازه قرآن چیش براتم یاد.
رویداد ملی ایران جان در راه استان فارس.
خدا میدونه دل چنگ نگاتم یاد.
قدمتان گلباران،
قدم بیزار رو مشگونه تر من باز. بیا شیراز بیا که خاک پاتم یاد.
19 تا 25 مهر ماه 1404
نرگس شیرازی نازی نازی سر و سرف رازی رازی رازی
ایران جان، فارس ایران.
شرکت آریاچوب سوالان اردبیل با تلاش نیروی انسانی و استفاده از ماشین‌آلات صنعتی و فناوری روز و آزمایشگاه کنترل کیفیت، تولید کننده ورقه‌های فشرده چوبی MDF و روکش ملامینه روی دربهای معمولی و ضد سرقت برای دکوراسیون ساختمان‌ها در طرح‌ها و رنگ‌ها عرضه می‌نماید. هنر چوب را پیوند زدیم تا گامی در جهت اقتصاد خودکفایی برداریم. تلفن اعطای نمایندگی فروش 045-31-80.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه. منتظر شماییم.
سلامون علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب